شیراغ را یست کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونیم سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
حاج نصیرالدین طوسی، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ اسلامی، در کتاب تجرید الاعتقاد از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام این چنین یاد می‌کنه: علی علیه السلام داناتر از همگان بود، بخشش او از همه افزون بود و پس از پیغمبر پارساترین و فرزانه‌ترین مردم به شمار می‌آمد. ایمانش بر همه مقدم و سخنش از همه فصیح‌تر و اندیشه‌اش از همه محکم‌تر بود. او سرچشمه فیاضی بود که دانشمندان دانش‌های خود را به او استناد می‌دادند.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
همچنان از رادیو معارف با منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 368 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. در این مجال ادامه سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
حضرت میفرمایند که ان الله سبحانه، خدای سبحان، خدای متعال، وضع ثواب علی طاعته، برای طاعت خودش، فرمانبرداری بندگان از او، طاعت رو وسیله برای ثواب قرار داده. ولی عقابه علی معصیت، خداوند عقاب و کیفر رو هم برای معصیت قرار داده. چرا؟ زیادتن لعبادهی ان نقمته، زیاده با دالزال، یعنی بازداشتن، جلوگیری کردن. ثواب و عقاب برای اینه که بندگان رو از گناه باز بداره و اونها رو شوق بده به سوی بهشت و سوق بده به سوی رستگاری. البته انسان اگر تأثیر و پیامد هر عمل خوب و بد رو بدانه، بهتر عمل میکنه و بیشتر پرهیز میکنه از بدی ها. حالا چه پیامدهای دنیوی چه اخروی، کلن انسان به امید زنده است و با ترس خودش رو حفظ میکنه. اگر امید به پاداش و جایزه و امتیاز نباشه و کارنامه قبولی و رتبه ممتاز در کار نباشه، خیلی از دانش آموزا اصلا درس نمیخونن، بخونن که چی بشه. و اگر ترس از شکست در مسابقه نباشه، خیلی ها تمرین جدی نمیکنن تا در مسابقات بدرخشن. خدای متعال برای طاعت ثواب قرار داده، پاداشای الهی و فراوان در آخرت، بهشت، درجات عالی، لذایز بهشتی، نعمت ابدی، در فردوس برین جایگاه یافتن، همجواری با پیامبران و امامان و صالحان، و از اون طرف انتقام و کیفر الهی هم از عذاب قبر شروع میشه و سختی های عالم برزخ، شدائد محشر تا عذاب های دوزخ و خلود و همیشه بودن در آتش. کیست که مشتاق و نعمت‌های بهشتی نباشه و کیست که از شعله‌های جهنم خدا ترس و واهمه نداشته باشه؟ صدها بار در قرآن کریم خداوند از این اهرم استفاده کرده برای متقین و مطیعین وعده بهشت داده، ازلفت الجنتو للمتقین، و صدها بار هم برای کافران، منافقان، ظالمان و معصیتکاران وعده دوزخ داده و عذابهای گوناگون و سخت جهنم رو تشریح کرده. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال خودش همه این موارد رو و همه نتایج ثواب و عقاب عملهای خوب و بد رو، احادیث رو جمع کرده و کتابی است بسیار سودمند. پس خداوند وضع الثواب، ثواب رو برای چی قرار داده؟ زیادتن برای بازداشتن و مانع شدن بندگان که گرفتار نقمت و انتقام و کیفر الهی نشن و اونها رو سوق بده به سوی بهشت. حیاشتن لهم الى جنت، حیاشت این که انسان مثلا صید رو به طریقی سوق بده تا به طرف دام و تور و تله بره. مثلا اونا که ماهی میخوان بگیرن از یک برکه، استخری، رودی کاری میکنن که ماهی ها به سمتی حرکت کنن که تور اونجا هست، یا اگر حیوانی رو، آهوی رو میخوان شکار کنن کاری میکنن و سوقش میدن به طرفی که تله گذاشتن. منظور اینه که خداوند اگر برای کارهای خوب هم پاداش قرار داده، برای اینه که بندگان خودش رو سوق بده و شوق ایجاد کنه و حرکت بده به سمت و سوی که نهایتش بهشته، و این نشان رأفت و رحمت الهی است به بندگان خودش. انشالله که ما از کسانی باشیم که انگیزه رسیدن به ثواب الهی و مسئولیت از کیفر پروردگار ما را به انجام خوبی ها و ترک بدی ها وابداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو، شرمت بادا
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 368 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بیکرانه،
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهیختگان گرامی رادیو معارف سلام. با برنامه پیشگامان در خدمت شماییم. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره زندگانی و حماس‌آفرینی سیاسی رهبر نهضت جنگل میرزا کوچک‌خان جنگلی سخن بگوییم. میرزا یونس معروف به میرزا کوچک، فرزند میرزا بزرگ، در سال 1259 شمسی در رشت چشم به جهان گشود. سالهای نخست عمرش را در مدرسه حاجی حسن واقع در صالح‌آباد رشت و همچنین مدرسه جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری کرد. سپس در سال 1286 شمسی در گیلان به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی محمد علی شاه روانه تهران شد. همزمان با اوجگیری نهضت مشروطه در تهران، شماری از آزادی خواهان رشت کانونی به نام مجلس اتحاد تشکیل دادند و افرادی به عنوان فدایی گرد هم جمع شدند. میرزا کوچک‌خان که در آن دوران یک طلبه بود و افکار آزادی خواهانه داشت، پس از اطلاع از این مجلس به آن پیوست. در سال 1294، 17 نفر از روحانیان آزادی خواه رشت کانونی به نام هیئت اتحاد اسلام تشکیل دادند و رهبری آن را بر عهده میرزا کوچک‌خان گذاشتند. پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی روسیه تزاری، هیئت اتحاد اسلام به مبارزه با آن ارتش پرداخت و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد. هیئت اتحاد اسلام پس از چندی به کمیته اتحاد اسلام تغییر نام یافت و بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، تارم، آستارا، تالش، کجور و تونکابون را زیر نفوذ خود درآورد. همچنین این کمیته نهضت جنگل یا حزب جنگل نیز نامیده شده است. به شهادت تاریخ، میرزا کوچک‌خان از مجاهدان مشروطیت و از هواداران جناح اعتدالگرای مجلس و وفادار به اسلام بود. او بارها در برابر مردم گیلان هدف از نهضت خود را احیای قوانین اسلام اعلام کرد و یادآور شد که میرزا کوچک هرگز اسلحه را از خود دور نمی کند مگر وقتی که مطمئن باشد افراد ایرانی از تجاوز متجاوزان بیگانه و ستمگران داخلی مصون و از امنیت و رفاه برخوردار هستند.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال از سخنان جناب آقای دکتر زهیدی بهره‌مند می‌شویم. ایشان درباره حماس‌آفرینی سیاسی رهبر نهضت جنگل میرزا کوچک‌خان جنگلی سخن می‌گویند.
یکی از حوادث و رویدادهای مهم تاریخی که در واقع پس از مشروطیت شکل گرفت و حماسه سیاسی بسیار پر اهمیتی را ایجاد کرد مربوط میشه به قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی یا همان نهضت جنگل. خب اگرچه خود میرزا در جریان مشروطیت در حمایت و دفاع از مشروطه خواهان تلاش هایی را انجام داد و مجلس اتحادی که در اون زمان شکل گرفت در رشت در اون فعال بود و به عنوان یک فدایی فعالیت میکرد، اما مهمتر از این قیام و حماسه ایست که ایشون بعدها در مقابله با استبداد و استعمار ایجاد کرد. خب طبیعتاً بعد از سقوط محمد علی شاه و فتح تهران توسط مجاهدان تقریبا میشه گفت که فضاهای دیگه در حال شکل‌گیری بود که منجر به اشغال ایران توسط روس و انگلیس شد. حضور بیگانگان در مرزهای شمالی و جنوبی عده زیادی رو از جمله میرزا کوچک‌خان رو به این سمت کشاند که برای مبارزه با این اشغالگران دست به فعالیت‌هایی بزنه و تلاش‌هایی بکنه. خب فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در این زمان انجام میده. میرزا کوچک‌خان افراد بیشماری رو گرد خودش جمع میکنه و نهایتاً در کسوت یک مبارز و یک مجاهد انقلابی نسبت به حضور اشغالگران مبارزات رو گسترش میده و نهایتاً میتواند به گروه‌های مختلفی که در اونجا شکل میگیرن یاری برسونه و دامنه مبارزات رو گسترش بده. خب تا زمانی که انقلاب اکتبر روسیه شکل نگرفته بود و به نوعی میشه گفت که روس‌ها همچنان در ایران بودن، این مبارزات علیه روسیه و گاهی منافع انگلستان در جریان بود، اما با خروج نیروهای روسیه بعد از انقلاب از مرزهای شمالی تا حدودی مبارزات کوچکخان جنگلی و پیروان ایشون در قالب مبارزه علیه منافع انگلستان شکل میگیره که سرانجام ما میبینیم که گروهایی از شوروی که خود رو تحت قالب‌های انقلابی معرفی می‌کردن میان و با میرزا یک اتحادهایی رو منعقد می‌کنن و جمهوری رشت رو ایجاد می‌کنن. همه اینا در این قالب برای مبارزه علیه انگلیسی‌ها بود، اما بعدها اینها به میرزا خیانت می‌کنن و در ائتلافی که با انگلیسی‌ها دارن شرایط بسیار سختی رو برای مبارزان جنگل فراهم می‌کنن که نهایتاً میرزا پس از سال‌ها مبارزه و مجاهدت علیه استعمارگران روس و انگلیس و علیه دولت استبداد سرانجام شرایط سختی رو طی میکنه و متاسفانه خب این گروه متلاشی میشن، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای دستگیر میشن و نهایتاً میرزا کوچک‌خان برای اینکه بتونه در امان بمونه به قلب جنگل میره که در اونجا مدتی بماند و نهایتاً سامان دیگری به این گروه بده، ولی متاسفانه گرفتار سرما میشه و در همون جنگل به شهادت میرسه. به طور مشخص هدف نهضت جنگل و میرزا کوچک‌خان جنگلی این بود که برای استقلال ایران در مقابل اشغال ایران توسط استعمارگران روس و انگلیس دست به فعالیت بزنن و تلاش‌ها و مبارزاتی رو بر اساس اون شکل بدن. خب طبیعی است که بعد از قرارداد 1907 روس و انگلیس ایران رو اشغال می‌کنن که تقریبا میشه گفت که شمال ایران رو روس‌ها و جنوب رو انگلیسی‌ها اشغال می‌کنن. اما در جریان جنگ جهانی اول و در سال 1915 طی قراردادی کل ایران به اشغال روس و انگلیس در میاد که طبیعی است که یکی از اهداف و انگیزه های مبارزه جنگلی ها همین مسئله است، تا اینکه بتوانند استقلال داخلی کشور رو در مقابل استعمارگران بازیابند و خب طبیعتاً برای این کار دست به اقدامات مسلحانه و شکل‌گیری گروه های مسلح می‌زنند.
در طول تاریخ رنگ‌های گوناگونی بر سیاست این کشور پهناور سایه افکنده است، اما رنگ ثابت این مردم ایمان بود. در دوران مشروطیت، در دوران استبداد صغیر، در دوران دستاندازی انگلیس‌ها و دیگر بیگانگان متجاوز به ایران، در همه این تجربه ها گیلانی ها نشون دادند که پیشروند. میرزا کوچک شجاع جنگلی یک نمونه است، او یک مستوره و نمونه است. و الا اون روزی که مرحوم میرزا کوچک جنگلی در این منطقه دلش با احساسات شجاعانه اسلامی بیدار شد، اون روز نغمه اتحاد اسلام در سرتاسر گیلان در بین خواص این مرز و بوم پیچیده بود.
در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی سیاسی رهبر نهضت جنگل میرزا کوچک‌خان جنگلی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا مجالی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارند فریاد بلند روزگارند، بول بانگ شریعه فراتن نجبای زلال جوی بارن.
ساعت 4:19 است و همچنان در کنار شما عزیزان شنونده هستیم از استدیو پخش رادیو معارف. شما گرامیان صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه پیشگامان رو تقدیم حضورتون کردیم که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه انشاءالله. پاسخ به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی بخشی از برنامه زمزم احکام هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما خوبان، شنوندگان صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و همراه ما هستید در برنامه زمزم احکام. مباحث برنامه ما در بخش اول به تبیین احکام شرعی با رویکرد راه‌های جبران گناه اختصاص داره. کارشناس ارجمند برنامه ما استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید تقی محمدی پس از پاسخگویی به سوالهایی که خدمتشون مطرح میشه، درباره کسی که پشیمان شده و میخواد از این مسیر بازگشت کنه و آنچه که وظیفه شرعیش هست انجام بده، برای جبران گناهانی که مرتکب شده مشخص میکنن که چه وظیفه خاصی متوجه ایشون هست. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام و وقت بخیر میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم خدا را شاکریم. طبق نظر همه مراجع عظام تقلید، مسائلی که غالبا به اونها نیاز داریم واجب است یاد بگیریم. انشاءالله مسائلی که بیان میکنیم مسائلی باشه که مورد نیاز و مورد ابتلاء شنوندگان رادیو معارف باشه
انشاءالله. استاد محمدی، بحثی که با حضرت عالی داشتیم در فرصت گذشته درباره یکی از حالات روحی که برای بعضی از افراد پیش میاد و اون عصبانی شدن بود، که در اون حالت اگر جمله‌ای بر زبان جاری کنه، تصمیمی بگیره، قسمی بخوره برای انجام کاری، عهدی ببنده برای اینکه یک کاری رو انجام بده، یا خدای نکرده ناسزایی بگه به شخصی و توهینی کنه به شخصی در اون حالت عصبانیت، یا آبروی اون شخص رو خلاصه باش بازی کنه با صحبت‌هایی که در حالت عصبانیت میکنه، فرمودید که این شخص اگر پشیمان شد و متوجه شد که کارش اشتباه هست، برای جبران این کارش اگر امکان داره بره رضایت بگیره، اگر ممکن نیست خودش توبه بکنه و طلب استغفار و مغفرت بکنه برای اون شخص. حالا زمینی که از حضرت عالی تقاضا میکنم یک مروری بر مباحث برنامه قبل به لحاظ اهمیتش داشته باشید، به این سوال ما هم به صورت خاص پاسخ بفرمایید که اگر در چنین وضعیتی این شخصی که عصبانی شده یک خسارت مالی رو به کسی وارد بکنه، تکلیفش از نظر شرعی چیه؟ آیا ضامن هست یا نه؟ و برای جبرانش چه کار باید بکنه؟ بفرمایید.
عرض شدی که از عوامل از بین رفتن حرمت ها بین خانواده ها و در اجتماع مسئله عصبانیته.
بله.
اصلا زمینه که این بحث را خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف مطرح کردیم این مسئله شد که بعضی از مراجع کنندگان در حرم و قسمت‌های پاسخگویی، حالا نسبت به خودشون یا نسبت به شوهر یا نسبت به زن، میگن ما وقتی عصبانی میشیم آنقدر بی اختیار میشیم که بعضی مواقع به قرآن بی احترامی میکنیم. حالا یا قرآن را طوری دستشون میگیرن یا بعضی مواقع تو دعواهای خانوادگی برای اثبات حق حتی شنیده شده، یعنی به زبان میارن که میبینی برگ قرآنی را پاره میکنن. اولا باید خیلی دقت کرد که ما نسبت به قرآن بی احترامی نکنیم. شما اگر حرف شما درست باشه، قرآن هم که وسط نیارید حرف شما پذیرفته است. اما اینی که عصبانی بشی، به قرآن بی احترامی کنی، به اهل بیت بی احترامی کنی، خدای نکرده به پیامبر بی احترامی بکنی، این کاری را حل نمی کنه. تازه توفیقات هم از دست انسان خارج میشه، بعضن سلب توفیق میشه انسان. اما اگر کسی عصبانی شد، یه وقت نذری کرد، عهدی کرد، قسمی خورد، این اعتبار نداره. اگرم عمل نکرد کفاره ای نداره. اگر با آبروی مؤمنی بازی کرد، اینجا باید حلالیت به طلبه. اگر امکان داره در اون اجتماعی که باعث آبروریزی مؤمنی شده حاضر بشه و از آبروی مؤمن دفاع بکنه. هیچ کدوم اینها نشد، حلالیت ممکن نبود، دفاع ممکن نبود، حداقل توبه و استغفار را باید انجام بده. اما اگر کسی در حالت عصبانیت آمد و خسارتی وارد کرد، مخصوصا مثال بارزش در رانندگیه، میبینه خیلی ناراحت شده، حالا ماشین بد پیچیده، میزنه و میره، ولو در حالت عصبانیت بوده، چون صدمه زده، این موجب خسارته یا موجب دیه است.
یعنی موجب خسارته، یعنی بعد جبران بکنه، ضامنه،
جبرانش بکنه، ضامنه. یعنی نمیتونه بگه چون من عصبانی بودم اختیار نداشتم پس عصبانی هم اینجا تکلیفی هم ندارم، یعنی دیه به عهدم نمیاد، خسارت به عهدم نمیاد. حتی بعضی مواقع میبینی با سینی میزنه تو صورت طرف مقابل، موجب دیه میشه. پس خسارت در اعمال دیم اگر آسیبی به بدن طرف مقابل وارد بشه، ولو در حالت عصبانیت بوده، اختیاری نداشته، اما اینجا دیه و خسارت از بین نمیره. خب اگر طرف مقابل حاضره، دو تا راه برای جبرانش داره. یک، بره حلالیت به طلبه. آقا من یه سیلی زدم، این دیه به عهده من آمده، خانم شما حلال کنید، راضی باشید. با ماشین به ماشین شما زدم، راضی باش. عصبانی بودم، بی اختیار بودم، اگر پذیرف اشکالی نداره. راه دوم جبرانه. اگر گفت آقا نمیپذیرم، شما اشتباه کردی، باید خسارت یا دیه را پرداخت بکنی. خب طبق اون قیمتی که معین میکنن، اگر خسارت مشخصه یا کارشناس تعیین میکنه، باید پرداخت بکنه. در دیه هم همینطوره، باید این کار انجام بدیم. اما نکته که اینجا قابل اهمیته، خیلی مواقع یا اکثرا در حالت عصبانیت وقتی چنین اتفاقی میفته میرن، حالا یا اون که خسارت برش وارد شده یا اون کسی که خسارت زده از بس عصبانی است اصلا نمیمونه چه اتفاقی افتاده، میره. اینجا ولو عصبانی بوده، ولو رفته، اگر امکان پیدا کردن صاحب اون خسارت نباشه، صاحب دیه نباشه، مصداق مجهول المالک میشه که باید از دفتر مرجع تقلید خودش و نماینده مرجع خودش اجازه بگیره، از طرف صاحب خسارت، از طرف صاحب دیه به فقرا باید صدقه بده.
بله، بسیار خوب. پس این حکم شرعی کاملا مشخص و جوانب مختلفش روشن شد که اگر در وضعیت عصبانیت که شخص از نظر روحی از تعادل خارج میشه، خسارتی به کسی وارد بکنه، حتما ضامنه و باید اون رو جبران بکنه، ولو اگر به کسی که خسارت زده رو دسترسی نداشته باشه. مشخص شد که راهش چی است و باید این کار رو انجام بده. خیلی متشکرم جناب استاد محمدی از حضرت عالی و توضیحاتی که در پاسخ به سوال ها فرمودید.
از خداوند میخواهیم به همه ما توفیق کنترل خشم را مخصوصا نسبت به خانواده عنایت کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از آدم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از عناوینی که در فقه با اون ما برخورد میکنیم سرقفلی است. سرقفلی عبارت است از پول و وجهی که مالک محل کسب مثل یک مغازه در نخستین عقد اجاره علاوه بر اون اجاره بها در ازای